با اپیزود هشتم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب بیایید امروز رو با یه تصویرسازی خیلی جالب شروع کنیم. تصور کنید دو تا دوقلوی کاملا همسان داریم.
اوه، از اون مثالای جذاب ژنتیکی.
آره دقیقاً، یعنی اونا دقیقاً یه ژنوم دارن، یه نوع دی ان ای، و خب تو یه خونه و یه محیط هم بزرگ شدن. اما راستش یکی از اونا تو 52 سالگی با یه بیماری سخت و لاعلاج از دنیا میره
و اون یکی حتماً خیلی بیشتر عمر میکنه، درسته؟
آره، اون یکی تا 83 سالگی با انرژی، شادابی و سلامت کامل زندگی میکنه. خب چطور همچین چیزی ممکنه؟ امروز تو این بررسی عمیق قرار هست بریم به دل این معما.
و چه معمای هیجان انگیزی هم هست.
واقعا همینطوره. مأموریت ما تو این بررسی اینه که ببینیم چطور افکار و احساسات ما به معنای واقعی کلمه سیمکشی مغز و حتی کدهای ژنتیکی ما رو تغییر میدن. یعنی چیزی که تا دیروز فقط یه شعار انگیزشی به نظر میرسید امروز تو آزمایشگاه ها اثبات شده.
دقیقاً. و چیزی که تو این منابع برای من به شدت جذاب بود اینه که ما اینجا اصلا در مورد یه تئوری مثبت اندیشی سطحی صحبت نمی کنیم.
یعنی همون که میگن فقط به چیزهای خوب فکر کن تا خوب بشه؟
آره آره، اصلا از این خبرها نیست. ما قرار هست مکانیزم دقیق این که چطور و چرا این اتفاق میفته رو بررسی کنیم. میخوایم ببینیم از نظر عصب شناسی تو بدنی کسی که شفا پیدا میکنه چه اتفاقی میفته.
و خب چرا بقیه آدم ها توی چرخه تکراری از رنج و بیماری گیر میافتن؟ خب یکی از بنیادی ترین حرف هایی که تو طول این ورکشاپ مدام تکرار میشه اینه که شخصیت شما واقعیت شخصی شما رو میسازه.
یه جمله به ظاهر خیلی ساده اما به شدت عمیق.
دقیقاً، یعنی اولش ساده به نظر میرسه اما میدونم که پشتش یه دنیای پیچیده است. بیاین همین رو یکم کالبدشه کافی کنیم. اصلا این شخصیتی که ما اینقدر سفت بهش چسبیدیم دقیقاً از چی ساخته شده؟
سوال خیلی خوبیه. ببین اگه بخوایم خیلی پایه‌ای بهش نگاه کنیم، شخصیت هر کدوم از ما مجموعه ای از 3 تا عنصره. چطور فکر می‌کنیم، چطور عمل می‌کنیم و چطور احساس می‌کنیم.
خب یعنی این 3 تا در کنار هم؟
آره. این مثلث فکر، عمل و احساس در واقع وضعیت بودن ما رو شکل میده. حالا نکته حیاتی اینجاست. همین شخصیت فعلی شماست که واقعیت امروزتون رو میسازه.
پس با این حساب نمیتونیم با همون طرز فکر دیروز منتظر یه فردای متفاوت باشیم.
اصلا امکان نداره. دلیل اینکه تغییر اینقدر سخته همینه که ما سالها این 3 عنصر رو توی الگوی تکراری قفل کردیم.
پس بذارید این رو با یه مثال کاملا ملموس بپرسم که برای همه روشن بشه. فرض کنین من یه هدف خیلی بزرگ دارم.
خب مثلا چی؟
مثلا میخوام تا سن 35 سالگی 10 میلیون دلار تو حساب بانکیم داشته باشم. یا اصلا میخوام یه بیماری مزمن رو شکست بدم. میتونم با همین شخصیتی که الان دارم به اون هدف برسم؟
جواب قطعی به این سوال نه هست. شما برای رسیدن به اون هدف به هیچ وجه نمیتونید همون آدم قبلی باشید.
حتی اگه خیلی سخت تلاش کنم؟
حتی با تلاش سخت. ببین، شخصیتی که الان 10 میلیون دلار نداره یا کسی که درگیر بیماریه، تو مغزش مدارهایی داره که با مفهوم نداشتن یا رنج کشیدن تنظیم شدن. شبکه‌های عصبیش بر اساس کمبود شکل گرفتن.
آها، پس برای رسیدن به اون هدف جدید باید متفاوت فکر کنیم.
دقیقاً. باید انتخاب‌های کاملاً جدیدی داشته باشید، کارهای متفاوتی بکنید تا تجربیات جدیدی بسازید. هر گام جدید به شما احساس جدیدی میده. یعنی باید قبل از رسیدن به مقصد تو مسیر به اون آدم جدید تبدیل بشید.
میدونی این منو یاد چی میندازه؟ مثل اینه که بخواید یه نرم افزار خیلی پیشرفته و جدید رو روی یه سیستم عامل قدیمی که پر از باگ اجرا کنید.
چه تشبیه جالبی. آره،
مثلا تصور کنید میخواید پیشرفته ترین هوش مصنوعی رو روی ویندوز 98 نصب کنید. خب غیر ممکنه، سیستم کرش میکنه.
100% کرش میکنه. اول باید سیستم عامل که همون شخصیت شماست ارتقا پیدا کنه تا اصلا بتونه اون واقعیت جدید رو پردازش کنه.
خب پس سیستم عامل باید ارتقا پیدا کنه. اما سوال اینجاست، این ارتقا تو مغز ما از کجا استارت میخوره؟ تو صحبت‌های ورکشاپ میگه باید از خودمون بپرسیم سالم بودن چه حسی داره. وقتی اینو میپرسیم دقیقاً تو جمجمه ما چه اتفاقی میفته؟
اینجاست که جادوی واقعی مغز خودشو نشون میده. وقتی شما این سوال به ظاهر ساده رو میپرسید، در واقع دارید یه ناحیه از مغز به اسم لوب پیشانی رو روشن میکنید.
صبر کن، قبل از اینکه جلوتر بریم، برای کسانی که شاید با آناتومی آشنا نباشن، این لوب پیشانی دقیقاً کجاست و کارش چیه؟
آره حتما. لوب پیشانی درست پشت پیشانی شماست و حدود 40% از کل مغزتون رو تشکیل میده. این بخش در واقع مدیر عامل یا رهبر ارکستر مغز شماست.
یعنی مرکز خلاقیت و رویابافیه؟
دقیقاً. مرکز تمرکز و طراحی آینده است. وقتی شما میپرسید سالم بودن چه حسی داره، این مدیر عامل وارد عمل میشه و تو تمام شبکه‌های عصبی دیگه مغز جستجو میکنه.
مثل یه موتور جستجوی داخلی؟
آره. اطلاعات تمام کتاب‌هایی که خوندید، تجربیات گذشته یا چیزایی که تو فیلم‌ها دیدید رو فرا می‌خونه، این قطعات پازل رو کنار هم می‌چینه و ناگهان تمام این مدارا با هم شلیک میشن.
واو، چه تصویر زیبایی از مغز.
و تو اون لحظه یه تصویر و چشم‌انداز خیلی شفاف از آینده تو ذهن شکل می‌گیره. تو عصب‌شناسی تغییر به این میگن نیت شفاف.
خیلی جذابه. اما خب اینجا یه حلقه مفقوده هست که خیلی ها توش گیر میکنن. خیلی از ما تصویرسازی میکنیم، نیت شفاف داریم، اما اتفاقی نمیفته. چرا دکتر دیسپنزا اینقدر روی احساس کردن قبل از وقوع اتفاق تاکید داره؟
این دقیقا همون نقطه‌ایه که خیلی ها مسیر رو اشتباه میرن. ببین، فکر کردن زبان مغزه، اما احساس کردن زبان بدنه.
یعنی نمیتونیم فقط با مغزمون یه چیزی رو بخوایم؟
نه، تا وقتی بدنت هنوز تو احساس ترس یا استرس گذشته گیر کرده باشه، فایده نداره. وقتی شما احساس اون رویداد رو قبل از رخ دادنش تجربه میکنید، یه اتفاق شگرف میفته. قلب شما باز میشه.
و ریتمش منظم میشه، درسته؟
آره، شما عملاً عاشق اون چشم‌انداز میشید. چون بدن تفاوت بین بیرون و درون رو نمیفهمه، باور میکنه که اون آینده همین الان داره رخ میده
و این انسجام بین مغز و قلب شکل میگیره.
دقیقاً. و وقتی این اتفاق بیفته، هیچ شرایط بیرونی یا آدم منفی بافی نمیتونه شما رو از هدفتون دور کنه.
خب تا اینجای کار همه چی روی کاغذ خیلی منطقی و زیباست، اما من میخوام اینجا کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، چالش جالبیه.
راستش بیایید واقع بین باشیم. زندگی پر از تنشه. من ممکنه صبح بیدار شم، یه ساعت مدیتیشن عالی کنم، نیت شفاف بسازم و تو فضا پرواز کنم.
آره، همه چی هم خیلی آرامش بخشه.
اما نیم ساعت بعد تو ترافیک سنگین یه نفر با ماشین میپیچه جلومو، نزدیک تصادف کنیم. خب من عصبانی میشم، داوامون میشه
و کل اون آرامش از بین میره.
آره دیگه، تو چند ثانیه تمام اون احساسات خوب دود میشه، میره هوا. چرا مغز ما انقدر راحت به تنظیمات کارخونه برمیگرده؟ نظارت روی تک تک افکار واقعا خسته کننده است.
این مخالفت کاملا به جاییه و باور کنید این همون تله‌ای است که 95% افراد توش گرفتار میشن.
خب دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که مدار اون شخصیت قدیمی شما تو مغزتون کاملا سیمکشی شده.
وقتی میگی سیمکشی شده یعنی کاملا فیزیکیه؟
کاملا فیزیکی. یه قانون معروف تو عصب شناسی داریم که میگه نورون‌هایی که با هم شلیک میشن به هم متصل میشن.
آها، پس یعنی تکرار یه رفتار اونا رو به هم وصل میکنه.
دقیقاً. شما سالهاست که تو ترافیک عصبانی شدید. این تکرار باعث شده شبکه‌های عصبی استرس تو مغز شما مثل یه اتوبان 8 بانده عریض بشن، در حالی که شبکه آرامش شما فقط یه جاده خاکی و باریکه.
چه تشبیه خوبی. پس وقتی کسی میپیچه جلوم، سریع ترین مسیر فعال میشه.
آره، همون اتوبان عصبانیت. فقط یه واکنش احساسی کوچیک کافیه تا شما دوباره مثل قدیمی رفتار کنید. و کسی که درگیر استرس ترافیک، اصلا شبیه خود فعلی شما که میخواد موفق یا سالم باشه نیست.
خب این تشبیه اتوبان خیلی به درک موضوع کمک کرد. پس چالش اصلی ما اینه که چطور این اتوبان قدیمی رو خراب کنیم و اون جاده خاکی رو بسازیم. اینجا بحث رفتن به حالت آلفا مطرح میشه. اصلا حالت آلفا یعنی چی؟
خب ببین، مغز ما در طول روز با فرکانس‌های مختلفی کار میکنه. وقتی بیدارید و درگیر کار یا همون ترافیک هستید، مغز تو حالت بتا قرار داره.
که خیلی سریع و پرسر و صداست، نه؟
آره، کاملا تحلیلی و متمرکز به بیرونه. اما وقتی چشاتون رو میبندید و نفس عمیق میکشید، سرعت این امواج کم میشه و وارد حالت آلفا میشید. این حالت آرامش عمیق و خلاقیته.
پس آلفا یه جورایی در پشتیه برای ورود به سیستم عامله. حالا تو این حالت چطور مغز فریب میخوره؟
راز کار اینجاست. وقتی تو حالت آلفا هستید، مغز تفاوت بین یه تجربه واقعی و چیزی که با تمرکز تصور میکنید رو متوجه نمیشه.
جدی؟ یعنی براش فرقی نداره؟
بد کنید یا چطور رفتار کنید؟ دارید مدارای عصبی جدید نصب میکنید. همون جاده خاکیه رو دارید آسفالت میکنید. مغز جوری تغییر میکنه که انگار اون تجربه رو قبلا زندگی کردید.
واو، این فوق‌العاده است. یعنی نصب سخت افزار جدید بدون تجربه فیزیکی. بسیار خوب. بیایید وارد بخشی بشیم که شاید بحث برانگیزترین قسمت باشه. اپیژنتیک و تأثیر احساسات روی ژن‌ها.
این قسمت واقعا دنیای علم رو تکون داده.
آره، خیلی ها میگن بیماری من ژنتیکیه و کاری از دستم بر نمیاد. آیا ما واقعا زندانی DNA خودمون هستیم؟
با توجه به آمار دقیق این منابع، به هیچ وجه. تنها 1-2% از جمعیت با بیماری های کاملا ژنتیکیه دوران جوانی متولد میشن.
مثل دیابت نوع 1 یا کمخونی؟
دقیقاً. اما 95-99% بقیه بیماری‌ها کاملا به سبک زندگی و رفتار بستگی داره. همون مثال دوقلوهای همسان که اولین بررسی عمیق گفتی.
آره، همون دوقلوها.
با اینکه ژن‌هاشون کاملا یکسانه، چرا سرنوشت متفاوتی دارن؟ به خاطر اثرات طولانی مدت هورمون‌های استرس که ژن‌ها رو متفاوت روشن و خاموش کردن.
اینجا میخوام به یه تمثیل از ورکشاپ اشاره کنم که واقعا منو میخکوب کرد. تمثیل دستگاه فکس.
آره، تمثیل بی‌نظیریه.
یعنی میگفت اگه من مدام احساس کینه یا استرس داشته باشم، دارم به ژن‌های بیماری سیگنال میدم. پروسش مثل اینه که یه برگه فکس رو بگیرید، ازش دوباره کپی بگیرید.
از اون کپی دوباره صدها بار کپی بگیرید.
دقیقاً. بعد از یه مدت اون متن تار و ناخوانا میشه. استرس مزمن هم همین کارو میکنه. پروتئین‌های ارزان‌تر و بی‌کیفیتی ساخته میشن و بدن میره سمت بیماری.
این توضیحی که دادی هسته مرکزی اپیژنتیکه. وقتی تو استرس هستید، دارید کپی‌های بی‌کیفیت میگیرید. اما وقتی احساساتی مثل عشق و قدردانی رو جایگزین کنید و به این کارتون معنا بدید، مسیر عوض میشه.
منظور از معنا دادن چیه؟ یعنی مثلا بگیم من این کارو میکنم تا ژن‌های سلامتیم رو فعال کنم؟
دقیقاً همین. تو تحقیقات دکتر دیسپنزا اتفاق عجیبی افتاد. 100% این افراد، تکرار میکنم، 100% شروع به تولید پروتئین جدیدی کردن که بدنشون رو در برابر محیط ایمن کرد.
100%؟
این واقعا دیوانه کننده است.
آره، تو علم پزشکی دیدن نتیجه 100%ی یه رویاست.
خب تا اینجا متوجه شدیم که تغییر افکار ساختار بیولوژیکی ما رو متحول میکنه. اما همونطور که قول داده بودیم، بیایید یه تمرین کاربردی از دل این ورکشاپ برای دانشجوها بیرون بکشیم. از همین امروز باید چه کار کنیم؟
عالیه. مرحله اول شناسایی و طرد کردنه. دقیقاً روی کاغذ بنویسید که دیگه نمیخوای چه کسی باشی.
مثلا بنویسم چه افکاری را نباید بپذیرم، مثل من خیلی خستم یا نمیتونم.
آره، و چه رفتارها و آدمهایی شما را به اون خود قدیمیتان برمیگردونن. اسم اونا را بنویسید و فعلا ازشون دوری کنید. مرحله دوم طراحی آینده است.
که همون کار لوب پیشانی بود.
درسته. از لوب پیشانی مغزتون بپرسید داشتن این سلامتی یا این ثروت چه حسی داره؟ تصویر رو خیلی شفاف بسازید و بعد میریم سراغ مرحله سوم، تمرین ذهنی.
بله. چشمان خود رو ببندید، وارد حالت آلفا بشید و رفتارهای امروزتون رو برنامه ریزی کنید. چطور قراره با همسر سابق یا همکارانتون تعامل کنید؟ تو ذهنتون اینا رو تمرین کنید.
و مرحله چهارم که تثبیت احساس با معناست.
این مهمترین بخش احساس اون آینده مثل عشق یا شکرگزاری رو تو خودتون بیدار کنید. بهش معنا بدید و بگید من این کار رو میکنم تا پیش از وقوع اتفاق ژن‌هام رو سیگنال بدم.
و وقتی این کار رو میکنیم چه اتفاقی میفته؟ تو منابع میگفت موتور قلب روشن میشه.
دقیقاً بین 1300 تا 1900 ماده شیمیایی مختلف تو بدن ترشح میشه که ژن‌های سلامتی رو فعال میکنن. بدن شما باور میکنه تو محیطی پر از عشق زندگی میکنه.
واقعاً حیرت انگیزه.
تا جایی که تو عرض چند روز مشکلاتی مثل اندومتریوز، آلرژی های غذایی یا آریتمی قلبی میتونن ناپدید بشن، چون شما دیگه اون آدم سابق نیستید.
واو، این یعنی قدرت داروسازی واقعی درون خود ماست. بسیار خوب، امروز فهمیدیم که مغز شما تفاوت بین یه رویداد واقعی و یه رویداد که با تمام وجود تصور شده رو اصلا نمیدونه. پس امشب قبل از خواب از خودتون بپرسید با مرور مداوم خاطرات تلخ گذشته یا نگرانی برای فردا در حال تصور و خلق کدوم واقعیت ناخواسته هستید که مغزتون اون رو واقعی پنداشته.
ساییه که واقعا ارزش فکر کردن داره.
قطعا همینطوره. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستاتون معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه بودید.